بیگانه زدگی درمون پیدا شد. عوامل طبیعی هم البته داشت، تشدیدش هم کردن. این روز به روز شدت عمل شدت پیدا کرد، در دوران حکومت پهلوی به اوج رسید و بر اساس او پایه‌های فرهنگی بسیار خطرناک رو در کشور پایه‌گذاری کردند. مثل اینکه ایرانی نمیتوانه، ایرانی عرضه حضور در میدانهای علم و فرهنگ نداره، نگاه منفی نسبت به همه گذشته فرهنگی و موارث ارزشمند تاریخی و علمی.
در مجلس شورای ملی ایران در سال 1329 در کشاکش ملی شدن صنعت نفت ایران، نخست وزیر وقت حاجی علی رزمارا به مجلس دعوت شده بود تا درباره ملی شدن صنعت نفت صحبت کند. نمایندگان در کمال تعجبند که رزمارا میگوید ایران یک لولهنگ را هم نمیتواند درست کند. اداره صنعت نفت پیشکش. این واقعه به سالی تبدیل شد برای فرهنگ غربی که میخواست به ایرانیان القا کند قادر به انجام کار مفیدی نیستند.
حالا بعض از کشورها البته مقلدند، یک چیزی رو از غرب، از سازندگان تمدن مادی یک چیزی رو گرفتن، زندگی خودشون رو بر اساس او شکل دادن. بله، اینا به یک پیشرفتایی ممکنه برسن، به یک پیشرفتای سوری و سطحی میرسن، اما مقلدن. اینا تمدن ساز نیستن، اینها بیریشه و آسیب پذیرن.
اما ایران که تمدنی بسیار کهن دارد، مانند این کشورها نیست. ایران خودش مدعی ساخت یک تمدن جهانی است. برای همین است که غرب سعی می‌کند از طریق تهاجم فرهنگی پایه‌های فرهنگ ایران و داعیه تمدن سازی این کشور را ویران کند.
ما یک سابقه تلخی داریم. در یک دوران طولانی ژن ناتوانی، ژن نمیتوانیم، ژن وابستگی به دیگران رو در تزریق کردن. در دوران طولانی، از دوران قاجار تا دوران پهلوی، در ملت ما، همین ملت با استعداد، این احساس درونی عدم توانایی، عدم قدرت، این در ما ایجاد شده، نهادینه کردن در ما، در مجموعه جامعه ایرانی. این سابقه رو ما داریم. نتیجه این شد که ما به عنوان یک ملت هویتمون در ذیل غرب تعریف شد. برای ساختن این بخش از تمدن نوین اسلامی به شدت باید از تقلید پرهیز کنیم. تقلید از اون کسانی که سعی دارن روش‌های زندگی را و سبک و سلوک زندگی را تحمیل کنن به ملت‌ها. ببینید، خاصیت فکر تقلیدی اینه، شما وقتی که نسخه را از طرف میگیرید برای اینکه همون طور بخوانید و عمل بکنید، دیگه زایش معنی نداره. اگر چنانچه دانش را از او گرفتید یا انگیزه و فکر و ایده را از او گرفتید، خب بله، خودتون به کار میفتید، زایش به وجود میاد. این اتفاق نیفتاد.
عثمانی یکی از کشورهای بزرگ اسلامی بود که روزاری از ترکیه تا عربستان و شمال آفریقا را در تسلط خود داشت. اما عثمانی از سوی عده‌ای از نیروهای سکولار تبدیل به جمهوری ترکیه شد. این نیروها تصور می‌کردند با تغییر لباس به لباس غربی و تغییر خط به خط لاتین توانند تمدن جدیدی بسازند.
تقلید از غرب برای کشورهایی که این تقلید رو برای خودشون روا دانستند و عمل کردند جز ضرر و فاجعه به بار نیاورده. حتی اون کشورهایی که به ظاهر به صنعتی و اختراعی و ثروتی هم رسیدند اما مقلد بودند. علت این است که فرهنگ غرب فرهنگ مهاجم است. فرهنگ غرب فرهنگ نابود کننده فرهنگ هاست.
یکی از برنامه های غرب اینه که فرهنگ خودش را که فرهنگی پر از گناه و انحراف و رفتارهای خلاف طبیعت بشری است عادی سازی کند. در واقع غرب به جنگ طبیعت انسانی رفته و میخواهد تعریف جدیدی از انسان بدهد، تعریفی که با سرشت کهن بشر ناسازگار است و کلید شکست غرب نیز در همین ناسازگاری آن با طبیعت انسانی است.
یکی از خصوصیات فرهنگ غربی عادی سازی گناه های جنسی رو عادی می کنن. امروز این وضعیت در خود غرب به فضاحت کشیده شده اول در انگلیس، بعدم در بعضی از کشورهای دیگه و آمریکا. این گناه بزرگ همجنس بازی شده یک ارزش. اعتراض میکنن به فلان سیاست مدار که آقایشون با همجنس بازی مخالفه یا با همجنس بازها مخالفه. ببینید انحطاط اخلاقی به کجا میرسه.
عادی‌سازی گناه در غرب جدید نیست. غربی ها از قرن‌های گذشته حضورشان در ایران به این کار پرداختند.
من در منطقه جنوب خراسان سالها پیش در دهه 30 و 40 برگان و افراد صاحب فکر و پیرمردهایی رو دیدم که یادشون بود که چگونه تریاک را انگلیس ها با شیوه های مخصوصی در بین مردم رایج میکرد. بلا مردم بلد نبودن تریاک کشیدن وجود نداشت.
سبک زندگی فقط به مسائل ظاهری مربوط نمی‌شد. سبک زندگی یک منظومه بزرگ از همه رفتارهای روزمره اجتماعی ما بود. رهبر انقلاب در یکی از بیانات خود در سال 1391 سرفصل‌وار به بازی گسترده و متنوعی از مسائل مقولات سبک زندگی اشاره کردند.
چرا در برخی از بخش‌های کشورمون طلاق زیاده؟ چرا در برخی از بخش‌های کشورمون روی آوردن جوان‌ها به مواد مخدر زیاده؟ چرا در روابط همسایگیمون ما رعایت‌های لازم رو نمی‌کنیم؟ چرا صله رحم در بین ما ضعیفه؟ چرا در زمینه فرهنگ رانندگی توی خیابان ما مردمان منضبطی به طور کامل نیستیم؟ این آسیبه.
تأکیدات رهبر انقلاب درباره اهمیت سبک زندگی در دهه 1390 خورشیدی افزایش محسوسی پیدا کرده بود. معلوم بود که در این سالها رهبر انقلاب درباره نحوه زیست عمومی جامعه احساس خطر بیشتری می‌کرد و ضرورت دگرگونی‌های فرهنگی برای حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی را بیش از گذشت بیان می‌کرد. بر مبنای همین حساسیت‌ها بود که روزهای 14 و 15 آذر ماه سال 1395 برای نخستین بار یک همایش ملی درباره سبک زندگی برگزار شد. اما برگزار همایش صرفا یک کار نمادین بود. اصل مطلب دگرگونی‌هایی بود که دستگاه‌های اجرایی باید پیگیری می‌کردند.
اولویت بسیار مهم کشور فرهنگ. فرهنگ از ادبیات و هنر تا سبک زندگی تا فرهنگ عمومی تا اخلاق تا رفتار اجتماعی شما همه ایناست. ما در این زمینه‌ها تکلیف داریم، مسئولیت داریم. دستگاه‌های فرهنگی ما واقعا مسئولیت دارن در این زمینه.
یکی از منابع اصلی سبک زندگی ایرانی و اسلامی الگو گرفتن از زندگی شهدا است. زندگی این شهدا از طریق رسانه ملی و رسانه‌های دیگر می‌تواند الگوی مناسبی از سبک زندگی ایرانی و اسلامی را برای مخاطبان ترسیم کند.
سبک زندگی اسلامی در رفتار رزمندگان ما و شهدای ما یه چیز برجسته است که نمی‌شود از این طرف نظر کرد. واقعا اونقدر نکته الهام بخش وجود دارد در زندگی این شهیدان که واقعا جا داره یک تصویر هنرمندانه ای از این وضعیت رو هنرمندان ما به دنیا نشون بدن، رزمنده ایرانی رو بشناسونن به دنیا، در مقابل چشم دنیا قرار بدن با کارهای هنری و بزرگ. سعی کنید چهره شهدا اونچنانی که هست برای جوانهای امروز روشن کنید. این نمادها میشون الگو برای جوان و این به اونجا منتهی بشه که بتوانند جوان ها در بین این چهره هایی که معرفی شدند و نشون داده شدند برای خودشون الگو انتخاب کنند، به اونا دل ببندند و برای اونا رو دنبال کنند. کمی الان ملاحظه میکنید در بین شهدایی که اسمشون آورده شده و کتاب دربارشون نوشته شده و اینا همین حالت به وجود آمده. شهید چیستازیان، شهید ابراهیم آهادی، شهید وزوایی، اینا همشون اینا شهدایی هستند که چون معرفی شدند، چهره هاشون تبیین شده، مجموعه ای از جوانها به اینها دل بستند. وقتی دل میبندند راه اونا رو دنبال میکنند. این درست نقطه مقابل اون حرکتی است که سعی میکنه بستگی ها رو به نمادها فساد، به نمادهای دنیا طلبی، به نمادهای هرزه گرایی جلب کنه. ببینید این نقطه مقابل اون.
راهکار دیگر سبک زندگی آموختن از سبک زندگی اسطاهای دینی است.
در مجلس پیغمبر یه نفری به عرض یک مؤمنی تعرض کرد، آبروی یک مؤمنی رو تعرضی کرد، حالا نداره تو روایت که چه جور تعرضی. یه نفر دیگه همون مجلس از اون مؤمنی که مورد تعرض قرار گرفته بود دفاع کرد. پیغمبر فرمودن ها این کاری که تو کردی که دفاع کردی از آبروی مؤمن، این حاجز در مقابل آتش جهنمه، این حجاب در مقابل آتش جهنمه. این سبک زندگی اسلامی یعنی این. سبک زندگی اسلامی یعنی
سال 1316 وقتی رژیم پهلوی اول با قانون گذاری بر ضد حجاب اسلامی و پوشش عادی مردم قانون گذاری کرد، از ابزار قانون گذاری برای ترویج سبک زندگی غربی بهره می گرفت. برعکس آن نیز صادق است. قانون گذاری راهی است برای ترویج سبک زندگی ایرانی و اسلامی.
من ملاحظه کردم بعضی از قوانینی که ربوده به خانواده در مجلس مطرح است و بحث میشه یا تصویب میشه، انسان احساس میکنه که تحت تأثیر و سرپذیری از رسوم غربی است، از این باید اجتناب بشه.
اما مسئله سبک زندگی از وظایف مسئولین نیز فراتر است. سبک زندگی یکی از حیطه‌هایی است که رهبر انقلاب مسئولیت آن را متوجه خود مردم نیز می‌دانند. علتش هم روشن است. زندگی متعلق به همه مردم است و سبک و شیوه زندگی کردن هم طبیعتاً در اختیار همه مردم است. این مردم هستند که زندگی روزمره را جامعه پیش می‌برند. انتخاب‌های آنان است که سبک زندگی رایج در جامعه را شکل می‌دهد. مردم کلید سبک زندگی هستند.
یکی از موانع مهم عیوب اساسی در سبک زندگی ماست. این دیگه مربوط به مسئولین نیست، مربوط به ما و شما آحاد مردم است. در سبک زندگی ما مشکلاتی داریم. یکی از مشکلات ما مصرف گرایی است. یکی از مشکلات ما اسراف و زیاده روی و زیاد خرج کردن است. یکی از مشکلات ما رفاه طلبی افراطی است. یکی از مشکلات ما اشرافیگری است.
سال 1000 1394 یونسکو سندی به نام 20C منتشر کرد. در این بیانیه یونسکو دغدغه‌های جوامع غربی را به عنوان دغدغه‌های همه جهان به کشورهای مختلف ابلاغ کرد، به طوری که کشورهای دیگر حالا باید خود را مکلف می‌دیدند در درون قوانین دستگاه‌های اجرایی خود مطابق همین معیارهای غربی دست به اصلاحات بزنند.
The 2030 UN agenda. Its end game is control. Where and when you travel, what you eat, who you can see, what you can say.
می‌دونیم باید در زمینه‌های آموزش، پرورش، اخلاق، سبک زندگی چه کار کنیم. احتیاج به این سند وجود ندارد. این ما بریم سند رو امضا کنیم و بعدم بیاییم شروع کنیم بی سر صدا اجرایی کردن، نه خیر، این اصلا مطلقا مجاز نیست.
کمی بعد رهبر انقلاب عوامل بزک کردن فرهنگ غربی در زمینه سبک زندگی را روشن فکران غرب زده دانست که نمونه های امروزی تقی‌زاده بودند. سید حسن تقی‌زاده از روشن فکران دوران مشروطه بود که ابتدا سابقه ملبس بودن به لباس روحانیت را داشت، اما بعد از ورود به مشروطیت به سمت روشن فکران غرب گرای رایش پیدا کرد و سرانجام به طور کامل غرب زده شد.
در دوره طاغوت آدمی مثل تقی‌زاده گفت ایران باید از فرق سر این مضمون، ایران باید از فرق سر تا ناخن پا غربی بشه، این سبک زندگی در ایران باید غربی بشه. امروز هم تقی‌زاده های جدید از این حرفا میزنن، البته به این صراحت نمیگن، اما مضمون حرفشون اینه. لب کلام و جان کلام در این سند سی این است که نظام آموزشی باید سبک زندگی را و فلسفه حیات را بر اساس مبانی غربی به کودک بیاموزه. این اون لب کلام در سند 20 است. یعنی جناب عالی انسان متدین و علاقمند به کشورتون، علاقمند به آیندهتون، تو کلاس درستون سرباز برای غرب درست کنی.
در تمام طول تاریخ در برابر تقی‌زاده‌ها و روشنفکران غرب زده این روحانیت انقلابی بود که از سبک زندگی سنتی دفاع می‌کرد. در روز مشروطه در حالی که جریان غربی و تقی‌زاده‌ها دنبال نفوذ در مشروطیت بودند، شیخ فضل‌الله نوری به عنوان حامی شریعت اسلامی و با شعار مشروعه در برابر نفوذ سبک زندگی غربی مقاومت کرد.
یعنی هستش که ما اسلام رو که حالا بخواهیم یاد گیریم در حوزه اعتبار میدونیم از فقط اصول و فروع و اخلاق و همینایی که هست، واقعیت هم همه اصول دین، فروع دین، ارزش‌های اخلاقی، سبک زندگی، آیین و حکمرانی، اینا همه جزء اسلامه، جزء معارف اسلامیست که خب اینا رو باید بریم یاد بگیریم در حوزه علمیه که وقت اینه فقط. لکن این درست نیست، این بخشی از کار حوزه های علمی است. چرا؟ چون بخشی از اسلام است. این بخش دیگر اسلام عبارت از محقق کردن این حقیق در متن جامعه، در متن زندگی مردم، یعنی هدایت.
روحانیت انقلابی در دهه‌های بعدی به دانشگاه‌ها هم راه یافتند. شخصیت‌هایی چون آیت الله مطهری، آیت الله بهشتی و آیت الله فتح تلاش می‌کردند سبک زندگی اسلامی را در فضای فرهنگی دانشگاه‌ها نیز حفظ کنند.
در بعضی از دانشگاه‌ها مطلقاً فعالیت فرهنگی بود نداره. این هم یکی از نقایص. هدف دانشگاه، برادران عزیز، خواهران عزیز، هدف دانشگاه فقط این نیست که معلومات به جوان بدن. هدف ساختن جوانه، ساختن یک انسان والاست با سلاح علم.
در دهه های اخیر با محبوبیت فزاینده مداحان در میان اقوام مختلف جامعه، این حرفه نیز برای گسترش سبک زندگی اسلامی واجد اهمیت شده بود.
یکی از چیزهایی که در این مجالس باید حتما به فضل الهی دنبال بشود مسئله سبک زندگی اسلامی است. من میخوام خواهش کنم برادران عزیز در مطالعات خودشون، در پیگیری های خودشون رو مسئله سبک زندگی ائمه علیهم السلام و سبک زندگی اسلامی کار کنن. شعرای متعهد و برجسته ما که امروز نمونه کارهاشون رو شنیدید اینجا، این رو به هنر شعر مزین کنن و در جالس خونده بشود، فرهنگ سازی بشه.
دیگرگون کردن سبک زندگی انسان هدف غایی همه پیامبران در تاریخ است. حرکت از زندگی در غفلت به سوی حیات ریبه، زندگی پاک و تمدنی که انسان در آن از همه ارزش‌های انسانی برخوردار باشد. تلاش برای رسیدن به این هدف همواره و بدون وقفه ادامه خواهد داشت.
زندگی احتیاج داره به آب و به هوا و عرض کنم که خوراک و به همه لوازم، به علم و به فناوری و به همه چی زندگی، همه اینا احتیاج داره. منتها اگر چنانچه بدون ایمان شد، این حیات نیست، درش حیات مرده است. این رو قرآن حیات نمیدونه. حیات اون وقتی است که این مجموعه تحرکات زندگی و عوامل زندگی همراه بشود با حیات، نور پیدا کنه، مثل محیط ظلمانی است که در اون نور یابنده میشه.
سر تن به کشتن دهیم، از آن به که میهن به دشمن دهیم. شد ایران نباشد تن من مباد، در این بومر زنده یک تن مباد.
وطن بسوزد و من در خروش و جوش نباشم، خدا کنه که بمیرم وطن فروش نباشم، وطن بسوزد و من در خروش و جوش نباشم، خدا کند که بمیرم وطن فروش نباشم. خدا کند که بیفتد سرم به دامن میهن، ولی به وقت خطر بار روی دوش نباشم. اگر نریده ما میرسد به شوکت دریا، چرا بمانم و چون موج در خروش نباشم؟ چون مرگ میبرد آخر به هر طریق تنم را، چرا چون شهیدان لال پوش نباشم؟
زیارتگاه بابا سیف الدین بر فراز تپه مشرف به رودخانه معروف سمره و در نزدیکی روستای ارمو مرقد سید سیف الدین واقع شده که در محل به آن بابا سیفی و بابا سیف الدین هم میگویند. تپه ای که مرد سید سیف الدین نیز بر آن واقع شده از تپه های باستانی است که باستان شناسان معتقدند متعلق به حداقل 10,000 سال پیش است. سید سیف الدین علاوه بر اینکه عزادات کریم و نوادگان اهل بیت است، دلاری مبارز بوده و لقب سیف الدین یعنی صاحب شمشیر را به این دلیل به ایشان دادند. آنگونه که در تذکره ها آمده سید سیف الدین در نبردی نابرابر با خفای بازی پس از تاروبار کردن گروه هایی از سربازان خلیفه به شهادت رسیده و در این محل دفن شده است. کسانی که به قصد زیارت مرقد سید سیف الدین به روستای ارمو می روند از مواهب زیبای طبیعت منطقه نیز برخوردار می شوند. این محل از شهرستان در شهر بسیار زیبا و دیدنی است و همواره جاذبه ها و باغ‌های آن سرسبز و دلنشینند. مرقد سید سیف الدین در اعیاد و سوگواری های مذهبی مکان همگرایی و هم‌آوایی دوستداران اهل بیت است.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك الأمان يوم لا ينفع وأسألك الأمان يوم يعد الظالم على يدي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا فأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون فيؤخذ بالنواسي والأقدام فأسألك الأمان يا ملا يجزي والد عن ولد فلا مولود و جاز من والده شیعه ان بعد الله خان فاسألك الظالمين معذرتهم سلام اللعنة ولهم سوء الدار فأسألك فلا أمر يومئذ لله